ورزش‌های ایزومتریک در واقع ورزش‌های قدرتی ایزومتریک شناخته می‌شن و با اسمش مواجه می‌شیم. حالا این ورزش‌ها چگونه ورزش‌هایی هستن؟ ورزش‌های ایزومتریک وقتی که انجام می‌شن قدرتی در عضله ایجاد میشه، یا ما احساس تولید نیرو رو در داخل عضله داریم ولی طول عضله تغییر نمی‌کنه. مثل اینکه مثلا ما یک دیوار ثابتی داریم و خب با کف دست در واقع دیوار رو میخوایم هل بدیم و مفصل آرنج هم کاملا صاف بدون اینکه مفصل آرنج درش خمیدگی ایجاد بشه و ما این نیرو رو ایجاد میکنیم که بخوایم دیوار رو هل بدیم. خب پس در این وضعیت که کف دست روی دیوار هست داریم دیوار رو هل میدیم، مفصل آرنج هم صاف هست و ما فقط این احساس تولید نیرو رو در عضلات در واقع بازومون داریم ولی طول عضله ما هیچ تغییری نمیکنه. این یک نوع ورزش در واقع قدرتی ایزومتریک هست. پس تولید نیرو رو در داخل عضله داریم، احساس در واقع قدرت و یا ایجاد شدن در واقع نیرو رو داریم ولی طول عضله نه بلند میشه نه طول عضله کوتاه میشه و این در واقع به عنوان ورزش ایزومتریک نامیده میشه که این نوع ورزش رو در مراحل اولیه در واقع توانبخشی های پس از آسیب های ورزشی برای تولید نیرو قبل از اینکه ما بخوایم طول عضله رو تغییر بدیم با حرکت که در مفصل ایجاد میکنیم و خب یک نوع ورزش قدرتی دیگر رو در واقع ایجاد میکنیم، قبل از اینکه به این مرحله برسیم از این ورزش های ایزومتریک برای افزایش قدرت عضله استفاده میکنیم.
به سادگی آسمان میتوان پر از طراوت و نشاط بود، می توان نقش آرامش بر لحظه کشید با ورزش و زندگی. ورزش و زندگی.
خب دوستان عزیز، این برنامه ورزش و زندگی هم به پایان رسید. ممنونم که امروز هم تا پایان همراه ما بودین. اگه دوست دارین تکرار برنامه ما رو بشنوید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا بر اساس آرشیو زمانی برنامه رو انتخاب کنید و دوباره شنوندهش باشید. آدرسش هم www.iranseda.ir. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
صبح بر شما مبارک شنوندگان عزیز. خدا رو شکر به خاطر اینکه به ما اراده ای از نو شروع کردن بخشید. نفس‌هایمان پر شود از عطر دلانگیز امیدواری. سپاسگزار باشیم برای روزی که آغاز شده، برای همه موهبت‌هایی که به ما بخشیدی. امروزمون رو با نام تو آغاز می‌کنیم ای عاشق‌ترین بر ما. سپاسگزار باشیم برای روزی که آغاز شده، برای رزق و روزی که به ما عطا شده و سپاسگزار باشیم برای اینکه عزیزانمان امروز از خواب بیدار شدن و در کنارمان هستند. سپاس از شما عزیزان شنونده که رادیو سلامت رو دنبال می کنید و اما در این لحظه برنامه دیگری رو تقدیم می کنیم با عنوان غیر قابل پیش بینی.
غیر قابل پیش بینی. برنامه‌ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خالق مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما هموطنان ارجمند در سراسر ایران زمین. از تهران و رادیو سلامت با برنامه غیر قابل پیش بینی در خدمت شما ایم. از شما دعوت میکنیم حدود 30 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه غیر قابل پیش بینی در گروه بهداشت روان رادیو سلامت تهیه میشه و هدفش بررسی بایدها و نبایدهای رفتارهای انسانی در هنگام حوادث طبیعی و در ضمن دادن اطلاعات و آگاهی در این زمین است. قول میدیم که این برنامه برای شما مفید واقع بشه، پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
گوشه امن.
ساعت 21:48 دقیقه یک شنبه 21 آبان 1396 زلزله‌ای به بزرگی 7.3 ریشتر بخش‌های وسیعی از غرب ایران را لرزاند و باعث مرگ 620 نفر و مصدومیت بیش از 9000 تن شد.
بر اساس گزارش ها زلزله رخ داده شدید بوده و مردم ساکن در کل منطقه شمال غرب ایران تا ساکنان ساختمان های بلند در تهران این زمین لرزه را احساس کردند. بیشتر کشته ها به سر پل ذهاب و بعد قصر شیرین مربوط می شود. علت این آمار بالا نزدیک بودن به کانون زلزله بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهر سرپل ذهاب تنها یک بیمارستان داشت که آن هم در این حادثه تخریب شده بود. بیماران و پرسنل آن در زیر آوار ساختمان مدفون شده بودند و امکان ارائه خدمات از جانب این مرکز وجود نداشت. به دلیل نبود امکانات در جاده های این منطقه امکان امدادرسانی به سختی وجود داشت. به همین خاطر مردم خود شروع به امدادرسانی کردند. به گفته استاندار کرمانشاه در پی این زلزله 18000 واحد مسکونی کاملا تخریب شده و به حدود 50000 واحد مسکونی نیز خسارات جدی وارد شده بود، یعنی دست کم 70000 نفر بی خانمان شدند.
مسئولیت امدادرسانی به شهر سرپل ذهاب به ارتش واگذار شد و سپاه نیز مسئولیت امدادرسانی به روستاها را بر عهده گرفت.
به محض وقوع زمین لرزه سریعا نیروهای ارتش و سپاه به منطقه اعزام شده و شروع به بازگشایی راهها کردند. به گفته سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، حدود 8000 کانکس برای 8000 واحد روستایی تخریب شده تهیه شد.
دو ماه پس از زمین لرزه در کرمانشاه چه می گذرد؟
با گذشت حدود دو ماه از زمین لرزه کرمانشاه، کماکان مردمی که پیش از زلزله مستأجر بودند با مشکل عدم تحویل کانکس دست و پنجه نرم می‌کردند. کمبود سرویس بهداشتی و حمام، تجمع نخاله‌های ساختمانی و زباله‌ها، سردرگمی در اسکان موقت، تخریب فضاهای آموزشی و از همه مهمتر مسائل روحی و روانی از جمله مشکلاتی بود که مردم درگیر آن بودند. با سردتر شدن هوا همه این مشکلات بغرنج‌تر می‌شد. تب حادثه که خوابید شاید کمتر از سختی و مشکلات هموطنانمون بشنویم، اما با کمی تأمل میفهمیم که هنوز لازمه اگه کاری از دستمون برمیاد بار از رودوش هموطنمون برداریم، فراموششون بکنیم.
در این برنامه غیر قابل پیشبینی در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی پژوهشگر زلزله هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز صدا در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر سید معصومی، عرض کنم که من میخوام در ابتدای گفتگو با شما یک سوال رو مطرح بکنم برای شنونده عزیزمون، که دوستان عزیز شنونده، در هنگام وقوع زلزله، خدای نکرده، حالا هر وقتی که بخواد اتفاق بیفته، آیا شما نقاط امن خونتون رو میشناسید؟ اگر که راجع به این موضوع زیاد اطلاعات ندارین، حتما شنونده پاسخ این سوال از طرف جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی باشین که راجع به این موضوع میخواییم با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید، ما با توجه به اینکه توی یک کشور لرزخیز زندگی میکنیم، همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتون، باید با ادبیات زندگی در مناطق لرزخیز آشنا باشیم.
بله.
باید بدونیم محل‌های امنی که تو زمان زلزله شایع هست و میگن و تو آموزه‌ها بیان میکنن به اینها پناه ببرید چی هستن. اصلا محل امن یعنی چی؟ آیا من اگر زمان زلزله به اون محل امن پناه ببرم در امنیت کاملم؟ معناش اینه. چقدر جدی بگیرم این محل امن رو زمان زلزله؟ محل امن به محل‌هایی میگیم که امنیتش در زمان زلزله از نقاط دیگه ساختمان بیشتره. ما تو زلزله های بزرگ مثل زلزله سرپل ذهاب یا زلزله حتی بم که ساختمون ها فروریزش زیادی داشتن، توی معاینه محلی توی ساختمون هایی که خراب هم شده بودن، بازم محل هایی رو پیدا می کردیم که نسبت به بقیه جاهای ساختمان تخریب کمتری توشون حادث شده بود. مثلا یه نکته جالب من خدمتون بگم، توی سرپل ذهاب تو ساختمان ها دیدیم سرویس های بهداشتی کمتر تخریب شدن. ساختمان 50-60% آسیب دیده، ولی اون بخش سرویس های بهداشتی سالم تر مونده. که ما یاد گرفتیم بعد از این زلزله سرپل ذهاب داریم به مردم میگیم یکی دیگه از محل های امن سرویس های بهداشتی شماست.
چرا آقای دکتر؟
سازش به هر حال به گونه ایه که فضای کوچیکی داره و عملاً عیناً دیدیم آسیبش خیلی کمتر بود. پس محل امن جایی از ساختمانی که امنیتش در زمان زلزله نسبت به جاهای دیگه بیشتر و بهتره. اینها کجاهان؟ گوشه های اتاق، کنجه ها، کنار ستون های اصلی ساختمان، زیر طاقه های محکم، کنار دیوارهایی که پشت اونها خالی نیست و زیر میزهای محکم و سنگین. اینها رو توضیح میدم براتون. تمام خونه ها گوشه های اتاق و سالن ها داریم که محل اتصال دوتا دیواره که به سقف متصلن. عملا تو زلزله ها دیدیم امنیت اون گوشه از جاهای دیگه بیشتره. ناامن‌ترین جا توی سالن بزرگ قسمت مرکزی سالونه، کنجه ها امنیتشون بیشتره. حالا وقتی به مردم میخواییم پیشنهاد بکنیم که به کنجه ها زمان زلزله پناه ببرید، باید دقت بکنیم کنجه های خارجی ساختمان خیر، برای اینکه دیوارها مثل سرپل ذهاب خطر ریزش دارن.
پس اونجا... کنجی که پشتش پر باشه،
پشتش
خانه دیگری،
کنجه های داخلی،
کنجه
های داخلی. ما تو ایران زندگی میکنیم لرزخیز که سال 1396 17,000 لرزه داشتیم. بنابراین لرزخیزیم. به طور متوسط سالهای قبل ما حدوداً 10,000 لرزه داشتیم. وقتی توی منطقه لرزخیزیم، اینها رو باید خوب بدونیم، بلد باشیم.
بله.
کنجه های بیرونی نه، کنج های داخلی، و مراقب باشیم توی این کنج ما گلدون، دراور، رختاویز، گاف صندوق چیزی نذاریم. این کنج باید خالی باشه برای زمان زلزله که ما همسر یا فرزندانمون توی کسری از ثانیه یا چند یکی دو ثانیه حتی خودشون رو به این کنج برسونن که امنیتش از جاهای دیگه ساختمان بیشتره.
در هر کنج میتونه از چند نفر محافظت بکنه؟ یک نفر، دو نفر؟
ترجیحاً یک نفر، ولی اگه سه نفرم رفتن به هر حال اشکال نداره، اگه زمان نداشتن سه نفر، ولی ترجیحاً هر کنج برای یک نفر. تو تمام خونه ها ستون داریم، کنار ستون های اصلی اینها امنیتش از جای دیگه بیشتره. ترجیحاً ستونهای جانبی و بیرونی نباشن، ستونهای داخلی ساختمان باشن که عرض کردم بازم دیواری بهش متصل نباشه که فروریزش اون دیوار در این حال که هیچ آسیب جدی به ساختمان وارد نمی‌کنه باعث تهدید جانی ما بشه.
آقای دکتر، ستون اگر مثلا وسط حال باشه، حال پذیری باشه، این
بهترین حالته.
بهترین
حالت.
وسطشون هم محافظت بکنن دیگه کنار ستون.
درسته. مانور قرار گرفتنشون کنار اون ستون یا کنج با حفظ سرشون، دستشون رو یه حالت جنینی کنار ستون قرار میگیرن، دستشون رو رو سرشون میذارن تا زلزله تمام شه. مهم اینه که کنار اون ستون که وسط حال یا کنار حال یا داخله ما گردون نذاریم، پرش نکنیم، همیشه خالی باشه و به بچه هامون یاد بدیم این محل محل امن زلزله است. حالا من به دوستان توی بعضی سازمان‌های دولتی براشون گروه فرستادیم، کارشناسی کردن، محل‌های امن رو براشون تعیین کردیم، یه پلاکارد برنجی یا پلاکارد طلایی هم زدن، نوشتن روش محل امن زلزله تو ساختمان‌های اداری.
بله.
که توصیه میکنم تمام اداریات این کار بکنن. تو اون محل‌ها همیشه خالی باشه، قفسه میذارن، کتابخونه میذارن، دراور میذارن، گاه صندوق میذارن، منطقی نیست. یه تو یک اتاق ممکنه یک محل امن خوب برای اون شخص مدیر یا کارمند وجود داشته باشه، این رو نباید اشغالش بکنیم که این از پشت میزش زمان زلزله توی یکی دو ثانیه خودشو برسونه به این کنج یا کنار ستون.
معمولا متاسفانه همین کنجو هم کموده و درابرار میذارن.
من همه جا دیدم این رو، هر جایی به درد بخوری هست معمولا پره، هم توی خونه ها و هم توی ادارجات. این اشکال داره. من عرض میکنم به این
تجدید نظر باید کرد.
وقتی پلاکارد بزنن دیگه اون همیشه خالی میمونه. زیر تاقهای محکم، البته من خودم نمیپسندم این رو، ولی شاید بتونم اینو تفسیر بکنم که تاق سرویس بهداشتی با توجه به اینکه فضای کوچیکیه میشه به عنوان یک تاق محکم در نظر گرفتش. سرویس بهداشتی تاقهای محکم رو من خودم به تجربه توی این دو سه دههی که پشت سر گذاشتیم توی این کارامون تا کارهای پژوهشی نمیپسندم این عبارت رو به مردم بگیم. مردم نمیدونن تاق محکم کجای ساختمانه.
غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس‌هامون غلبه کنیم. آگاهی ما رو به موقعیت‌هامون مسلط می‌کنه. یک انسان مسلط به شرایط بهتر تصمیم می‌گیره و البته که بهتر عمل می‌کنه. غیر قابل پیش بینی رو بشنوید از رادیو سلامت.
همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه غیر قابل پیش بینی از رادیو سلامت و گروه بهداشت روان و همینطور در حضور جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی پژوهشگر زلزله و در این برنامه داریم اطلاعات خوبی رو کسب می‌کنیم از آقای دکتر در مورد نقاط امن خانه یا محل کار در هنگام وقوع زلزله. آقای دکتر ادامه صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. وقتی میگیم محل‌های امن که چند محلش رو من عرض کردم خدمتون که اینها تعدادشون تو خونه‌ها قابل توجهه و ما باید پیداشون بکنیم و آماده استفاده باشن همیشه. ما امسال قرار نیست حالا منتظر زلزله باشیم، این رو باید توی ادبیات زندگیمون حتما رعایت بکنیم. تو ایران زندگی میکنیم، لرزه خیزه باید محلهای امن ساختمان همیشه خالی و استندبای آماده استفاده باشه. حالا وقتی میگه محلهای امن، مقابلش محلهای تو ساختمان داریم به نام محلهای خطرناک، محلهایی که واقعا پرخطرن که باید ازشون زمان زلزله دوری بکنیم. کنار پنجره ها جز محلهای خطرناک، یه هر جایی که شیشه یا آینه هست باید از اینا دوری بکنیم زمان زلزله، یعنی به کنجی پناه ببریم که از پنجره فاصله داشته باشه. زیر اشیای سنگین که امکان افتادن داشته باشن، بعضی خونه ها لوسرهای خیلی سنگین روی سقف آویزونه، هرچند به تصور ما محکم به سقف متصلن ولی شتاب بالای زلزله ممکنه باعث سقوط این لوسرها بشه.
بله.
کنار اجاق گاز، یخچال و توی آشپزخانه. اصلا من محل آشپزخانه رو به عنوان محل خطرناک بهتون اعلام میکنم. راستش تنهایی
یا برق هست یا آتش هست یا گاز هست، همه اینا اینکار تو آشپزخونه هست.
تنهایی که مؤکدن باید از اونجا اجازه خروج داد، چون ما میگیم تو زلزله فرار ممنوع، فرار فکرش نباشید. بعد بگیم اگر تو آشپزخونه باشی تنها جاییه که اجازه فرار کردن از اونجا و خروج از آشپزخونه دارید.
بله.
چون وقتی تو اتاق خوابید حق ندارید از اتاق خواب هم حتی بید بیرون. حالا تصور خروج از ساختمان بماند که غلطه و به هیچ وجه مردم نباید ساختمان رو ترک بکنن زمان لرزش، حتی تو اتاق خوابن باید به محل امن همون اتاق خواب پناه ببرن. تنها جایی تو واحد آپارتمان یا ساختمان که ما حق خروج ازش رو داریم آشپزخانه است. یخچال خطر سقوط داره، خطر راه رفتن داره، چرخ داره. اجاق گاز خطر واژگونی داره، شیلنگ‌های گازش خطر کنده شدن و آتش‌سوزی دارن. کابینت‌ها درش باز میشه، هر چی محتویاتش ریزش می‌کنه. به هر حال هر چی تو آشپزخانه هست یه پنجره داره، خطر شکستن داره. کنار کتابخانه‌ها ما متأسفانه به خاطر اینکه به زیبایی ساختمان و آپارتمانمون لطمه نخوره، این کتابخونه‌ها رو به دیوار رول پلاک نمی‌کنیم، پیش رول پلاک نمی‌کنیم. و کار بسیار خطرناکی می‌کنیم. به بچه‌هامون باید رحم بکنیم. این کتابخانه اگر پر از کتاب باشه خیلی سنگین میشه.
بله.
سقوط و باژگونیش می‌تونه یک بچه کوچیک رو منجر به مرگش بشه.
حتی یک کتاب سنگین فقط برای یک کودک یا نوزاد خیلی سنگینه.
قفسه‌ها سقوط می‌کنن. این ضمن اینکه این قفسه باید به دیوار، حالا تو بخش بهسازی غیرسازه اگر من خدمتون بودم اینها رو به تفسیر خواهم گفت، باید ضمن رول پلاک کردن این کتابخانه ها و قفسه ها به دیوار جز محل های خطرناک محسوب میشن و از جلوی اینها ما باید فرار بکنیم.
بله.
بریم به محل هم. زیر چارچوب های درب رو، من قدیم بچه بودم یادمه که میگفتن زمان زلزله برید زیر چارچوب های درب. نمیدونم چه حکمتی بود، نمیدونم چرا چارچوب های درب
فهم که شاید آهنی محکمه.
نه، الان که به شدت رد شده است و ما حق رفتن زیر چارچوب های درب رو نداریم. بالای چارچوب درب معمولا یک پنجره شیشه‌ای هست که شکستنش سقوط شیشه ها روی ما آسیب میزنه. شیشه نباشه مصالحی بالای اون هست که به اعتقاد من سست‌ترین مصالحن، خطر ریزش دارن. زمان زلزله باز و بسته شدن درب، زمان زلزله ناشی از شتاب زلزله به ما آسیب جدی میزنه. اصلا زیر چارچوب درب به هیچ وجه امن نیست و بعد از اون فاصله گرفت. قدیم من اون زمانی که بچه بودم یادمه میگفتن به زیر چارچوب درب پناه ببرید، این غلط بود. من هر جا رسیدم به دوستان، به همکاران، مدیران بحران خواهش کردم که این رو از توصیه های ایمنی حذف بکنید.
انگارم یه جوری برای مردم جا افتاده ای دکتر، خیلی این باید تکرارش کرد. آره، چارچوب در
و همین چند دلیلی
که تکرار کرد برای اینکه خطرناکه و اصلا این از ذهنشون مردم
به همین چند دلیلی
که یه باور غلطه در واقع.
بله. از قدیم بوده و اشتباس و باید حتما این حذف بشه. بنابراین ما در مقابل اون محلهای امن، حالا زیر اسپلیت های دیواری، جلوی اجاق گاز، جلوی آبگرم کن، جلوی پکیج، جلوی اشیایی که قابلیت سقوط دارن، یک اسپلیت روی دیوار، ما فکر میکنیم این به دیوار خوب فیکسه. تو زلزله های بزرگ خطر پرتاب داره، ما جلوی اون میشه جز محلهای خطرناک. اینها رو تو خونه بچه نسایی بکنیم، به بچه همون یاد بدیم فرار از محلهای خطرناک، پناه آوردن به محلهای امنه. اینو اگر ما بتونیم برای مردممون خوب جا بندازیم که اولا زمان زلزله از واحدتون فرار نکنید، دوم از محلهای خطرناک دوری بکنید و سوم به محلهای امن پناه ببرید، خیلی کمک کردیم به کم شدن تلفات، خسارات و آسیب‌های خصوصا جانیمون.
بله. آقای دکتر، از بحث این برنامه هم یه جمع‌بندی بفرمایید. این بحث رو ببندیم، بحث نقاط امن خانه.
بله.
و محل کار.
بله.
پس از اون با شما خداحافظی بکنیم تا انشالله برنامه آتی راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. محل امن محل‌هایی هم که باید شناسایی بشن تو محل کار و محل زندگی و عرض کردم کنار ستون‌های اصلی و گوشه‌های اتاق یا سالن‌ها که به طرف دیوارهای خارجی ساختمان نیستند و زیر طاق‌های محکم که ترجیحاً با توجه به تجربه‌ای که ما از سربرزه‌ها کسب کردیم، سرویس‌های بهداشتی طاق‌های خوبی دارن، پناه بردن به اونجا ظرف چند ثانیه کنار شناسایی این محل‌های خطرناک رو که عرض کردم، زیر اشیاء سنگین، کنار شیشه‌ها، آینه، پنجره، آشپزخانه، اینها محل‌های خطرناکن. فرار کردن از اینها و در معرض اینها نبودن خیلی کمک می‌کنه آسیب ما کم شه. و محل کارمون رو حتما شناسایی بکنیم. منتظر مدیران و مسئولینمون نباشیم که بیان به ما بگن توی محلی که میز شما گذاشته شده و داری کار میکنی محل امنش کجاست. خودمون کار بکنیم، یاد بگیریم محلهای امن رو تو خونه و محل کارمون حتما خالی بذاریم، استندبای، آماده استفاده. و توصیه میکنم در طول سال یکی دو بار یه مانوری رو تو خونه یا محل کار اجرا بکنیم که ظرف چند ثانیه پناه ببریم به این محلهای امن. یاد بگیریم این توی برحال ضمیرمون ثبتش بکنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی، پژوهشگر زلزله. خیلی محبت کردین. قولش از شما بگیریم در برنامه آتی هم با هم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کجا باید پناه بگیریم؟ خانواده‌ام چی؟ اونا میتونن جلوی سالن بدن؟
وای سیل خیلی بده. وای میگن استخونای آدم خورد میشه.
نکنه زیر آوار بمونیم خفشیم.
وای خدای چقدر وحشت.
من خیلی میترسم.
گوشه ام کجاست؟ همیشه شنیده بودم باید یک کیف از وسایل ضروری برای مواقع بحرانی تو خونه حاضر آماده باشه و دم دستم باشه، اما خب تا حالا عملیش نکرده بودم. اگه دوست دارید با هم ساک امدادی رو ببندیم، با من همراه بشید. قبل هر چیز جعبه کمک‌های اولیه رو باید برداریم. توی جعبه کمک‌های اولیه باید حتماً باند، بتادین، الکل، چسب زخم، پماد سوختگی و گاز استریل باشه. مسکن و آنتی بیوتیک هم حتماً بذارید. اگرم کسی تو خانواده شما هست که داروی خاصی رو استفاده می‌کنه، از قلم نندازیدش. بخش مهم دیگه آب شوربه. اندازه 2 تا 3 روز توی کیف آب شورب قرار بدید. آب شوربه مورد نیاز برای هر نفر هم 2 لیتره. حتماً توی کیفتون به اندازه 2 تا 3 روز کنسرو و بیسکویت تو غذاهای خشک بذارید. مراقب باشید که تا چند ماه تاریخ مصرف داشته باشن. اون 3 تا مورد مهم قبلیو که گذاشتین، باید بریم سراغ لباس گرم، پتوی مسافرتی، کبریت، فندک، چراغ قوه و لوازم بهداشتی. اینا رو یادتون نره. من خودم یه مقدار پولم توی ساک گذاشتم، اما واسه محکم کاری یه کپی هم از تمام مدارک شخصی افراد خانواده داشته باشید. انشالله که هیچ وقت شرایط بحرانی اینجوری برای هیچ خانواده‌ای پیش نیاد. اما خب از قدیم گفتن احتیاط شرط عقله. بد نیست همیشه آماده روزای سختم باشی.
اما به پایان این برنامه غیر قابل پیشبینی رسیدیم. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستین، عرض کنم که این برنامه بود از گروه سلامت روان رادیو سلامت که راجع به بحران‌هایی همچون زلزله، آتش‌سوزی، سیل و غیره صحبت می‌کنه و ما اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میدیم به کمک کارشناسان که شما بتونید آمادگی نسبی خوبی در مقابله با این بحران‌ها داشته باشید. اگر که نرسیدید این برنامه رو گوش بکنید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه رو زمانش رو پیدا بکنید که 3 شنبه ساعت 16:30 دقیقه هست و این برنامه رو گوش بکنید. اگر که نه، میتونید هفته آینده که ما با مباحث دیگر در خدمت شما هستیم این برنامه رو بشنوید. متشکریم که همراه ما بودید. مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
وجودم امشب عشقه، تو که هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام راحت باش، من قماتو پشت در میذارم، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.